السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أعوذ بالله من نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فتمتعه فيها طويلا. يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا صاحب الزمان. آقا جانم یا صاحب الزمان الغوث الامان اسیر خوی تو قصدم کسی چه میدونم غلام خوی تو قصدم کسی چه میدونم یبن زنگران به زیر پرچم جدن همیشه مهمانم به گفتگوی تو قصدم کسی چه میداند خوشبال اونایی که کسی از دلشون خبر نداره خودشون با آقاشون سر و سری دارن. یبن الحسن به جان عمه سادات زینب کبرا در آرزوی تو هستم کسی چه میداند. امام زمان یوسف زهرا شباره روزه جد تم داره به سرعت میگذره به تربتی که به رویش نماز میخوانی به تربتی که به رویش نماز میخوانی
به جستجوی تو هستم، در آرزوی تو هستم، کسی چه می داند یا ابنان حسن، یا ابنان حسن، یا ابنان حسن. سلام علی الیاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات، السلام علیک یا باب الله و دیان دین. تعجیل در فرج آقا و مولا و نعمتون امام زمان، خوشنودی قلب نازنینشون، تسجیت به محضرشون، طلب دعای خیرشون، به روح شهدا، امام شهدا، گذشتگان، انباتوانیان، خدمتگزاران این جلسه نورانی، برآورده شدن حاجات، شفای مریضا، رفع گرفتاریا، بلند صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قال الله العظیم فی محکم کتابه و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. دو سه شبیه مهمانیم سر سفره کلمه حسنه قرآن، اونم حسنه در دنیا. هنوز از کردیم اگر کسی بخواد خیر ببینه، معنای خیر را در باب حسنه دنیا و آخرت داریم همینجوری توضیح میدیم. اگر کسی بخواد خیر ببینه و در آخرت هم این خیر مستمر باشه، باید با خودش برای قیامت و قبرش حسنه ببره، یه چیزی ببره، خلاصه یه پسندازی میخواد، یه ذخیره‌ای میخواد. و اما این حسنه چیه؟ یه شب یه مقدمه رو عرض کردم، چند تا روایت با هم خوندیم و شنیدیم، روایات بسیار زیبایی که هر یه دونه از اون روایات خودش برنامه زندگیمون رو تنظیم میکنه. یعنی آدم یه دونه از اون روایاتی که عرض کردم، چون روایات کلیدی و کاردبردی بود، کافی آدم اون چهار تا چیز رو یادش باشه تو زندگیش. چی بود آقا حدیث دیشب راجعه چهار تا چیز؟ خداوند چهار چیز را بگی در چهار چیز مخفی کرده. مواظب باشید اون چهار تا چیز رو دست کم نگیرید. یکیش غضبش را در بین گناهان مخفی کرد، هیچ گناهی رو کوچولو. رضایتش رو در بین عبادات مخفی کرده، هیچ عبادتی رو دست کم نگیریم که آقا ای بابا حالا نماز نخوندی اشکال نداره. بعضیا تو این وسط حتی حرفای التقاطی هم زدن، مثلا چی میگه؟ آقا دزدی نکن، نماز نمیخواد بخونی. گوش کردی؟ نصف حرفش حرف قشنگی، التقاطی، یعنی این، یعنی یه چیز قشنگی رو با یه چیز زشت و مکروه و حرام قاطی کرده، تعبیر جامعه میده. نماز نمیخواد بخونی، دزدی نکن. نمیدونم مسجد جمکران نمیخواد بری، اخلاقتو درست کن. این که اخلاقتو درست کن خوبه، این مثبت، اما چرا اونجا نری؟ ببین اینا رو کنار هم گذاشت. امام حسین مثلا گریه کن نمیخواد، خب این یه حرف خوبیه، گریه کن نمیخواد، درسته. اما چی میگه؟ میگه تفکر کن، تفکر کنش هم درسته، اما منظورش از این دوتا حرف، اینجا دوتاش مثبته، از این دوتا حرف مثبت اینه که روزها تعطیل بشه، منظورش قصد و غرضش اینه. یا زیرش مینویسن التماس تفکر، دیدی که یه چیزایی مینویسن، بعد زیرش مینویسه به جای التماس دعا، دیدید دیگه، التماس بگو تفکر. خود اون آقا یا خانم یا هر کسی که این متن رو نوشته، معلوم اصلا فکرش کار نمی‌کرده، باید به خودش بگی آقا یه خورده فکر کن. اون کسی که یه دفعه هشتگ می‌نویسه برای چند نفر جنایتکاری که به ناموس مردم تعرض کردن، زندگی یه نفر رو آتیش زدن که بدبخت تمام سرمایه و دار و ندارش همین بوده. جسارت کردن و رعب و وحشت در شهر ایجاد کردن. یه هشتگ میذاره اعدام نکنید، این مردم اصلا فکر نکرده. برو اول فکر کن ببین قصه چیه آخه، ببین قصه چیه، بعد یه چیزی بنویس. همینطوری التماس تفکر تو همه زمینه ها. آدم خوبه همه جا فکر کنه. اگر یه قسمت فکر بکنی، یه جا فکر نکنی، بررسی بکنی ببین چیو داری میگی. یا مثلا فرض بگیر میگه آقا هر زلزله میاد فوری مینویسن که آقا از بس شما مرگ میگید به این کشورها، مرگ سراغ خودمون میاد. سیل میاد دوباره همینو مینویسن. هواپیما سقوط میکنه، قطار چپ میکنه، همین. حالا تو کل دنیا تمام این حوادث میاد، تو کل دنیا هیچ کم اونجا نمینویسه شما چرا فلان، فقط اینجاست. تو خود آمریکا آتش سوزی میشه، طوفان میشه، برق قد میشه، چندین شبانه روز گاهی آب خوردن گیرشون نمیاد. یه ایالت دو ایالت دچار بحران میشن. نمیگن که چون شما مردم ایرانو تحریم کردید انقدر بلا سرتون بگو داره میاد که اونجا این نمیگن، ولی ما متاسفانه خودزنی زیاد داریم، ما خودزنی زیاد داریم. یه حادثه طبیعی پوری میگن چنین. این مال این که آقا فکر نیست، پشتش فکر نیست. یک دو دشمن هم داره کار میکنه. از سادگی ما یه چیزی قبل از اینکه حالا دارم توضیح اون چهار تا مورد رو میدم، یه چیزی هم بگم به شرط اینکه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما دو جور جاهلیت داریم، دو جور جاهلیت. قرآن هم اشاره کرده. یکی جاهلیت اولا بوده، اون موقعی که مدرسه نبود، دانشگاه نبود، کتاب نبود، نرم افزار نبود، کامپیوتر نبود، ارتباطات نبود، اینترنت نبود. خب یه جاهلیت مال اون موقع است که مردم دسترسی به علوم نداشتن. یک جاهلیت ثانویه داریم یا جاهلیت اخرا که اتفاقا همه اینا هست، دانشگاه هست، اینترنت هست، کتاب‌های مجازی هست و مردم هم دارن مطالعه میکنن به اندازه خودشون، ولی باز هم متاسفانه تعداد جاهلان کم نیست چون تحقیق نمیکنن، مطالعه نمیکنن. پس التماس دعا، بله، جمله بعدی این بود که هیچ دعایی رو کوچیک، هم التماس دعا هم التماس توکل. چهارمیش بود آقا شما بگید. چهارمیش راجع مردم بود. هیچ کسی را حقیر نشمارید. چرا؟ که اون کسی که شما فکر میکنی آدم کوچیکیه، پست، حقیره، چه بسا در نزد خدا آبروش از من و شما هم بیشتر باشه. یه روایت اینجا بگم، تتمه روایت ایشب، ان اولیائی تحت قبائی. حدیث قدسیه، حدیث قدسی یعنی خود خداوند فرمود دوستان من زیر قبای منن. حالا این قبا خیلی ساده و عامیانش یعنی تحت حمایت من. بعد دارد که لا یعرفهم غیری، غیر از من اینا رو کسی نمیشناسه. کیا رفیق جنجونی من هستن و با من رفیقن؟ نه، بین مردم مخفیان. تو همین کوچه پس کوچه های شما هستن، تو فامیلتون هستن، تو دوستانتون هستن، ولی مخفیان. گاهی ما از اینا فرارم میکنیم چون میبینیم اینا خیلی مقیدن، ما حوصله‌شو نداریم، ما کشششو نداریم، توان همپا بودن با خوبان رو نداریم. اینا خیلی پاستوریزن، خیلی خیلی خواستن. مثلا محسن حججی رو واقعا همه کس نمیتونسته همگام با این عزیز بشه. هیئت که میرفت تمام سعی و تلاشش این بود کسی نشناسدش. رفت از نجف آباد اصفهان، گفت آقا من میخوام تو این هیئت. گفتن آقا نجف آباد هم هیئت هست. گفت باشه. و ولی دلم میخواد یه جا هیئت نوکری کنم کسی منو نشناسه. حالا ما کجا میریم؟ میریم یه جا همه بشناسن، چهار تا عکس هم میگیریم، سلفی هم بگو میگیریم، پخش میکنیم که ما فلان جا بودیم با فلانی عکس انداختیم. دی خود کسی محسن و حجاجی نمیشه که. بعدم بهش میگن خب تو چی کار بلدی بکنه تو هیئت؟ میخوای کجای هیئت خدمت بکنی؟ دم در وایسی؟ مثل این بچه هایی که زحمت میکشن شبا مراقبن نظم جلسه رو رعایت بکنن، از اون ور مواظب بهداشت هستن، از اون ور تبسنجی میکنن، از اون ور ضد عفونی میکنن، قبل از اینکه شما تشریف بیارید دارن کار میکنن تو مسجد، بعد از اینکه تشریف ببرید دارن نظافت میکنن، ضد عفونی میکنن، ماسک توزیع میکنن، بحث های بهداشتی دارن و الی آخر. کجا میخوای خدمت بکنی؟ میدونی چی گفته بود؟ ایشون گفته بود یه جا باشه کسی من نبینه، آبدارخونه، دستشویی. ما میخوایم همه جا ما رو ببینن. بعد اون مسئول هیئت میگه یه موقعی ظرفا رو میشست، استکانا رو میشست، میشد ساعت 11 دیر میشد. میگفتیم آقا محسن شما تا الان بری نجف آباد دیر میشه، ولش کن، بقیه میان کمک میکنن. اینقدر برای امام حسین خودتو خسته نکن. یه جمله میگفت این آقایی که مسئول هیئت بود، تلویزیون هم صحبت کرد، توضیح داد آقایم از قول ایشون که میگفت، یه جمله میگفت هر موقع بهش میگفتیم خسته شدی بسه حسن بقیه، محسن حجاجی یه حرف میزد، میگفت برای امام حسین این کارا کاری نیست، باید برای حسین سر داد. اینا کاری نیستش، اینا کاری نیست. اینقدر گفت برای حسین باید سر داد تا برایش سر داد. اینقدر گفت ان اولیایی تحت قبایی، همین جوانای خودمون، بچه های باستار خودمون، رفقای دیگه، همین ها. آدم چه میدونه یهو معلوم میشه، خدا خواست آبرو بده. او گفت من کسی نشناسدم، اما خدا یه کاری کرد دنیا شناختش، دنیا شناختش. گفت میخوام یه جا باشم کسی نبیندم، آقا دنیا دیدنش. شما ببین عکسایی که داعش پخش کرد با دست خودش، این بچه رو معروف تو دنیا کرد. کی میتونست اینجوری؟ جز امام حسین. بیاید از همین امشب دیگه، شب پنجم شد دیگه، بابا گذشت. جوانا، بزرگترا، عزیزان، نور چشمم، یه سراسری با سید الشهدا داشته باشه. همین الان تو دل خودتون یه نیت بکنید، بگید ما یه جوری هر سال خلاصه خودمونو میبندیم دم این در خانه تا یه کاری بکنیم. بالاخره امام حسین کارش درسته، امام حسین خیلی کارش درسته. پریشبا این مقتل رو خودم هم خوندم، اما هی فکر میکنم الان چند، من نزدیک هست دیگه، حدود 30 سال منبر میرم، اما گاهی یه چیزایی هی دوباره برای خودم تلنگاره. یکیش اینه، حر با این همه اشتباه که راه را بر امام زمانش بست، دل امام زمانش رو آزرد، دل اهل بیت امام زمانش هم اذیت کرد، بچه‌های امام زمانش ترسیدن، خواهر امام زمانش اون نفرین کرد. دیگه از این بدتر نداریم آقا؟ شما گناه دیگه از این بالاتر داری؟ کسی به امام مثلا یه موقعی سوال میکنه، حاج آقا تو دانشگاه بودیم فلانی به امام زمان بد گفت، ناراحت میشه دیگه، بچه مذهبیه غصه میخوره. یا فلان مقاله رو نوشته بودن فلان جا توهین کردن به امام زمان، غصه میخوره. اینا کلامی نوشتن، خیلی هم بی‌ادبی کردن، خیلی هم چوبشو میخورن. اما آقا لشکر آورد، 1000 نفر سرباز آورد، راه رو بر امامش بست. ولی وقتی برگشت، کی هم برگشت؟ روز دوم سومش نبود، نه، کار از کار گذشته بود برگشت. یعنی دیگه امام حسین راه نجات و خلاصی بله نداشت که هر آمد. ولی اولین حرف امام چی بود؟ چون سرش پایین بود، خجالت کشید، خیلی خراب کرده کارو. رفقا رفقا رفقا، گاهی ما خیلی کارو خراب کردیم، خیلی خراب کردیم، خیلی خیلی عذر میخوام، عامیانه بگم گند زدیم. نه نمازمون درسته، نه چشممون درسته، نه زبونمون درسته، نه گوشمون درسته، نه قلبمون درست. خراب کردیم. یه نوحه‌ای بود چند سال پیش معروف شد، من خیلی این دوست داشتم. درستش کن حسین، خراب کرده. یه موقعی اینقدر خراب میکنی نمیتونی خودت هم جمع جورش بکنی، بابات هم نمیتونه جمعش کنه، تمام فامیلت هم جمع بشن نمیتونن این خرابی که من، فقط یه نفر میتونه جمعش کنه، اونم امام حسین. خوب جمع میکن، خوب. هر که آمد خراب کرده بود که سرش پایین بود، خجالت میکشید. اولین حرف سید شهدا بشی بود ارفع رأسک، سرتو بیار بالا. پیش امام حسین اومدی شرمنده نباش دیگه، اومدی دیگه تمومه، سرتو بیار بالا، خودم کاراتو درست میکنم خودم. وقتی آقا قبولش کرد دید اینقدر راحت امام حسین پذیرفتش، گفت آقا اجازه میدید من یه کار دیگه هم امروز صبح باید انجام بدم، ندم وجدانم ناراحت. چه کار میخوای بکنی؟ گفت آقا جان اگه اجازه بدید آدرس خیمه خواهرتو هم بدید، من برم از بی بی هم حلالیه، خیلی اذیتش، دل زینب رو شکست. و وقتی آمد محضر بی 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 هم دعاش کردن، فرمودن برو فقط مواظب باش چیزی از کم نذاری برا حسین ما، چیزی کم نذاری. اینه. بعدم که رفت امام حسین مثل بچه های خودش، چطور بچه هاش اومد علی اکبر رو بغل گرفت، هان؟ تمام صورت پر خون شد. چطور بچه برادرش عبدالله قاسم ها اینا رو این امام حسین علیه السلام همون جور برای همین دشمن روز اولی که راه رو بسته همون جوری اومد، بلکه با یه لطافت بیشتر، بلکه با یه سرش رو بغل گرفت. خب هر صورتش پر خون شده بود، چشاش نمیدید، نمیفهمید این کی اومده. و اول فکر کرد که دشمن اومده، چون میومدن سرار میبریدن، اول اینجوری فکر کرد. بعد دید صدای نازنین ارباب اومد، خوب مادر تو رو هر نامید، خوب تو رو هر نامید. چشاش رو با کرد دید آقا جان اومده سرشو، خیلی کیف کرد. از طرفی هم دوباره خجالت کشید، آقا جون خیلی آقایی، خیلی مردی، خیلی مشتی هستی حسین، خیلی میخوان این حسین رو از ما بگیرن. آقا حواستون جمع باشه، حواستون جمع، به هر بهونه‌ای شده، به هر بهونه‌ای شده، شایعه درست میکنن، دروغ پخش میکنن، نمیدونم حرفای ناجور میزنن، مسائل دیگه، شبهه وارد میکنن. اصلا کارشون به جایی رسید مثلا کو شما کجا بودین 1400 سال پیش امام حسینی بوده؟ اصلا کارشون به جایی رسیده که اصل وجود امام رو هم انکار بکنه، چون میبینن تا مرد تا ما حسین رو داریم غمی بگو نداریم، غم نداریم. آقا خیلی که خراب کردیم میگیم آقا خودش بگو درست میکنه. آره، یعنی بالاترین امید برای جهان امام حسین علیه السلام، بالاترین امید. هر موقع در هر لحظه ناامید شدی، یه عده، البته یه عده، نمیخوام میگم همه، یه عده بعضی از این سختگیری هایی که برای مجالس گذاشتن به خاطر بغضشون بوده، بغضشون. تو میدونی امام حسین ممکنه همه مشکلات رو حل بکنه، ما که زورمون نرسید. آه؟ نمیخوام بگم همه، یه مقصود تفاهم نشه، یه عده، یه شیطون هایی هستن همه جام هستن، نفوذی همه جا هست. خب بعضی اصلا روزه نیومده که بینه جلسه امام، فکر کرده مثلا همه جا نظری میدادن قلقله کیپ به کیپ صف. نه آقا، این خبران یکی دوتا شما کلیپ دیدی تو فضای مجازی که یه جایی مثلا شلوغ شده، فکر کنه همه جا بله مردم میریزن سر یه قیمه سر کله همدیگه رو میشکنن. نه آقا، این خبران نیستش که عزیز من. آخه اصلا معلومه نسبت به مراسم حضرت بیگانن بعضیا، نخبه نیستن، خبره بله نیستن که بدونن قصه چی. الان نگاه کن ماشاءالله، کجا شما سراغ داری؟ این دو سه روزه که تعطیلی میشه بریم ببینیم چه خبر جاده. قیامته، نه کسی تپسنجی میکنه، نه کسی گیر میده ماسک دارید یا نه، راحت کنار دریا، پارک وسط جاده، قلقل، کیپ به کیپ، سرویس های بهداشتی، رستوران ها تمام شد رفت. خب شلوغ. اما بیان ببین شما با چه فاصله نشستید، همه تون ماسک زدید، همه تون وقتی وارد میشید معاینه میشید، چک میشید دستتون، اینا ببین نمیشه. مجلس امام حسین آدابی دارد. حسینی ها سالم ترین آدم های دنیا، چه ظاهری جسمی، چه بگو باطنی اخلاقی. اصلا امام حسین میاد همه چی درست میکنه. ما حسین نداشتیم چه خاکی به سر میکردیم. و دستگاه امام حسین هم خیلی دقیقه. میخواد یه قصه اینجا براتون بگم، حالا هی میخوام بحث جدید مطرح کنم. هی الکلام یا جور الکلام. سید الشهدا علیه السلام، خانم ها و آقایون، عزیزانی که در کوچه نشستید، اونجا تشریف دارید، صدای منو میشنوید، سرورانی که حضور دارید در شبستان و با این نظم زیباتون زینت مجلس سید الشهدا علیه السلام شدید، حساب کتاب سید الشهدا ردخور نداره. یه عزیزی برای من تعریف میکرد، میگو آقا ما هر سال مثلا عدس پلو نظری داشتیم برای امام حسین، هر سال آج خانومم یه روز قبل میگو فلانی عدس پلو، عدس میخواد، مثلا چیچی میخواد، زعفرون میخواد، سیب زمینی میخواد، برنج میخواد، روغن میخواد، لیست میداد، لیست میداد، پیاز میخواد، اینا رو برو بخر. گفت یه سال آج خانوم لیست داد، اینا مثلا زعفرون یه مثقال هم بس بود، ما دو مثقال گرفتیم، آشکار نمیشه دو مثقال زعفران لیست کردیم، رفتیم خریدیم، آوردیم خونه گذاشتیم. گفت شب دیدم یه جایی قلم و کاغذ دستشونه دارن می نویسن. کیا برای امام حسین چی کار کرده؟ به من که رسید نوشتم مثلا دو تا کیسه برنج، دیدم درسته، برنج درجه یک هم نوشتن درسته، هندی و تایلندی و اینا هم نیست، باریکلا. سیب زمینی چند کیلو نوشتن؟ بله. روغن چقدر نوشتن؟ دقیق نوشته. جانم به فداد یا ابا عبدال. گفت به زعفرون که رسید دیدم که یه مثقال زعفرون نوشتن. هی گفتم آقا من دو مثقال خریدم تو لیست ما، چرا یه مثقاله؟ گفتن آقا یه مثقال. یعنی چی؟ گفت ناراحت شدیم. چرا؟ صبح بلند شدیم و باش خانم گفتیم خانم ما یه همچین خواب دیدیم، قصه چیه؟ گفت آره اتفاقا درست نوشتن، شما دو مثقال زعفران خریده بودیم، من دیدم یه مثقالش بسه، اون یکی گذاریم برای خودمون. اونجا می نویسن، دقیقا می نویسن. چقدر ادب کردی، چقدر وقت گذاشتی، چقدر در جوانت گذاشتی، همه شو آقا حسابش دقیقه. خیلی امام حسین دقیقه، خیلی لطیفه. داستان ساربانو براتون گفتم یا نگفتم؟ ساربانو نگفتم. مثل ساربانی که بالاخره کارشون این بود، شطور کرایه میدادن، خودشون هم میومدن. این همه شطور که مثلا امام حسین یه جا نداشت که میخواست این همه ورداره کاروانو، لذا کرایه کرده بود از یه کسی که شطوردار بود، پول تهیه کرده بودن، مثلا از اینجا از مدینه تا مکه اینقدر کرایشه، از مکه تا کربلا تا کوفه اینقدر کرایشه. خیلی خوب، خب رسیدن مثل همین پریروزا بنا بود تا کوفه برن، وسط راه رو گرفتن، راه کوتاه شد. امام حسین ساربان رو صدا زد، فرمود آقا حساب ما تا کجا بوده؟ مثلا گفت آقا ما تا کوفه قرار گذاشتیم. فرمود متاسفانه اینجا جلو ما رو گرفتن، ما دیگه بعد از این احتمالاً نمیتونیم در خدمت شما باشیم، ولی من حسینم، چون تا اونجا تهی کردادم کرایه رو کامل بد میدم. نگاه کرد، کیف کرد، بعد خواست بره حضرتان وایسا. وایسا شما که مسافر میبرید توقع دارید برگشتش هم خالی بر نگه. موقعی مسافرگیری هم کردیم، خدا بیامرزم باشون، بابام تاکسی داشت، گاهی کار میکردیم، یه خطی میرفتی میگفتی خدا کنه برگشتش هم گیر بیاد خالی بر نگرد. آقا فرمودن تو امید داشتی برگشتش هم یا ما رو برگردونی یا یکی دیگر رو، برگشتی خبری فعلا نیست. اینم کرایه برگشتش. با حسین سر و کار داشته باشی کار درست. بعد فرمودن چند روزی هم اینجا معطلی، کرایه معطلیت هم کرایه معطلیت هم بگیر از ما. وقت چطور جرأت کرد این ساربان اون جسارت رو به انگشتر حضرت کرد؟ این دیگه خیلی بی لطفی بود دیگه. ببین امام حسین اینقدر به تو محبت کرد، اینقدر لطف کرد، وقت باید اون روزه ساربان رو بخونیم و شب و انگشتر حضرت و انگشت حضرت چکار کرد. اینجوری متاسفانه بعضی نون حضرت رو میخورن. الان توی این نظام خیلی ها از نون نظام میخورن، به نظام بد میگن. اصلا قبل انقلاب این امکانات رو نداشتن. این همه ماشین های مدل بالا کجا بوده؟ این همه گوشی و موبایل، مگه آقا موبایل مگه جدید اومده تو دنیا؟ بی سواد که نیستیم، میدونیم خیلی از امکانات خیلی سال اومده، اما رژیم سابق میگفت مردم ما ارزششون نداره، نمیذاش این امکانات وارد بشه، نمیذاش، مفت میداد امکاناتو به کشورهای دیگه، مفت. همونایی که میومدن میکشتن، میبردن، تعرض میکردن. خب الحمدلله به برکت خون شهدان نظام خیلی سر و سامون، خیلی سر و سامون گرفتن، بد جوری هم گرفتن، انقدرم سیر شدن که دیگه صداشون هم بگو در اومده از سیری. یه دی از گرسنگی داد میزنن، کسی دادشون نمیرسه، یه دی هم از سیری نمیدونن چیکار بکنن. قربونت برم یا ابا عبدالله. اما این حسنه رو دیشب گفتیم. امیرالمؤمنین فرمودن حسنه دنیا چیه؟ حسنه دنیا چی گفتیم؟ کی یادشه؟ یک این بود معرفت الولایه و حبنا اهل البیت که شبای اول بود. اما شما درست فرمودید چی گفتیم؟ امیرالمؤمنین فرمودن حسنه دنیا زوجه صالحه، همسر خوب. دعا کنید جوانا خودتونم بخواید، از امام رضا هم بخواید، چون بین ما خیلی مده که میگن امام هشتم تو این کارا عجیب گره باشه هست. توسل به حضرت، حتی اون عریضه که گفتم، عریضه در الزام و ناسب یه دستور عمل داره که عریضه رو چجوری بنویسید بندازید تو ذریح اهل بیت، اونجا به ذریح بنویسیم مثلا من کار ندارم. امام آقا، امام مثل اینا بخیل نیست. بعضی ها این آقایون هر چقدر شما به کار ندارم میگه فعلا بچه های خودمون و فاک و فامیلامون هستن، اصلا به غریبه را نمیدن، چه تخصصش داشته باشن چه نداشته باشن. به امام رضا بنویس بگو آقا بچه هم بیکار، خودم بیکارم، یه جور خودت درست. برای همسرم همینجور، برای همسر، برای دومادم همینجور، برای عروسم هم همینجور، برای خونه دار شدنم هم همینجور بنویس. امیرالمؤمنین میفرمایند حسنه این جهان، این حدیث چون فرمودن که آدرساش هم بگیم بهتره، آدرسش در تفسیر مجمع البیان جلد اول صفحه 298، تفسیر اثناعشری جلد اول صفحه 364 فرمود حسنه این جهان زن صالح هست، خانم خوب، خدا روزی هر کی کرده بهشت شده، بهشت دنیا میشه براش بهشت. زن خوب فرمانبر پارسا، کند مرد درویش را پادشاه. چقدر قشنگ گفت. به عکسش، به عکسش در یه روایت دیگه دارد اگه زن بد اخلاق و بد عنق گیرت بیاد جهنمت، همینجا جهنم. یکی این. بعد فرمودن حسنه آن جهان بره حور حمیده است، زنهای بهشتی که اونم مال اون دنیاست. و عذاب جهنم زوجه ناشایسته درشت خوی سخت گوی هست. یکی از اولیاء خدا بوده، زنش کتکش میزده دیگه، دنیا اینجوری همش که نیست، عجیبری نیست، از اون خانومش بعد جور میزد اینو، توهینم میکرد، فوششم میداد، بعد و بیرا میگفت. معروف میشناسیدش، تهرونی های قدیم میشناسن چلو کبابی داشت و در این چلو کبابی چون دو شبه داریم راجع به کباب و کبابی صحبت میکنیم، آره خدا روزی میکنه انشاءالله، این چلو کبابی شده بود پایگاه درس اخلاق. هر کسی هر جا نیاز به نصیحت داشت میاد پیش اسمش شد مرشد. مرشد اسمش نبود که، مرشد یعنی ارشاد کننده. حتی شیخ رجب علی خیاط میگه منم گاهی میرفتم اونجا، مرحوم شیخ خیاط که معروفه. این آقا خانم اولش فوت کرده بود، مجبور شده مرد بدون زن نمونه، مجبور شده همسر دیگه اختیار کنه. اون همسر دومی خیلی بد اخلاق بود، خیلی اذیتش میکرد. فامیل جمع شدن بعد یه مدتی فهمیدن که بیچاره این مرشد داره بهش سخت میشده، جهنم زندگیش. بهش گفتن آقا زن که قطعی نیست، این طلاقش بده یه زن دیگه. اینا که میدونی تا تقیه به توق میخوره، طلاق طلاق بدترین چیزی که توی خانواده ممکنه مطرح بشه کلمه طلاقه. و اهل بیت فرمودن بدترین حرفی که یه مرد میتونه به زنش بزنه اینه که تو رو بگو تا تقیه به تو طلاقت میدم، مهرتو میدم، قرآن میکنم، چنان میکنم. خیلی حرف زشتی، خیلی حرف زشتی. بهش گفتن آقا طلاق بده. یه خانم دیگه زن که قطع نیست، یه جمله گفته بود، اصلا میگو رسیدم به این درجه که مقامم رو از اینجا گرفتم. گفته بود این طلاقش بدم کسی با این اخلاق بدش دیگه نمیاد سراغه، زن میمونه بیچاره تنها، عیب نداره، داد میزنه، بد اخلاقی میکنه، تحمل میکنه، تحمل تحمل کرد. خدا درجه ای بهش داده، دیوان نوشته به نام دیوان سوخته، شعره. بعدم یه روز بهش خبر دادن آقا کبابی آتیش گرفته، دو طبقه کبابی. به ما اگه خبر بدن قالپاق ماشینمونو بردن، قالپاق کبابی نه، اعصاب مصاب نمیمونه، نمازم نمیتونه بخونیم، یه قالپاق بله نمیتونیم. بهش گفتن آقا دو طبقه کبابی وسط بازار ترون سوخت، سیم کشی ها مثل اینکه اتصال کرده بوده سوخت، هیچی ازش نمون. قبل از اینکه اینم مستقیم بهش بگن، قبلش گفته بودن آقا امروز نرو، یکی رو فرستادن، شاگردش رو فرستادن سر راه، بگو امروز مرشد نیاد مغازه. اون رفته بگو آقا مغازه نیاد، دلیل پرسه بگو. میگه مرشد دور زد، رفت مسجد، وضو گرفت، دو رکعت نماز خون. من به خاطر اینکه مرشد پیرمرد بالاخره باید هواشو داشته باشم، دنبالش رفتم نکنه سکته بزنه. دیدم نماز خون، بعد نماز دستشو بلند کرد به دعا، گفت خدا شکرت، دیدی پیر شدم، حوصله کبابی کار ندارم، آتیشش زدی راحتم کردی، خداحافظ. بله دو طبقه کبابش تمام سرمایه سوخت، نه گله کرد، نه گفت چرا من، خسته شده بودم، خوب شد آتیشی زدی خیالم راحت کرد. و از اونجا رسیدم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. البته اینو بگم فقط با دعای تنها هم نمیشه، آدم باید عمل هم یه قدمی هم باید برداری. بشینی تو خونه که خدا یا الله حسنه بده، می حسنه رو باید من و شما تو زندگیمون چکا کنیم، ایجاد کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، جانم به فداد یا حسین. یه خانومی هم ابی عبدالله داره که حالا چند شب دیگه باید بگیم، اونم عجیب بود آقا، زوجه صالح، یعنی عجیب بود. نوشتن بعد از واقعه کربلا زیر سایه نرفت. آیت الله فاطمی نیا میگفت من یک کتاب مسیحی دیدم، نویسندش مسیحی بود، گفت نصف شبی داشتم کتاب میخوندم، دیدم مسیحی برای من فاطمی نیا روزه نوشته، روزه نوشته. لم تستزلها، زل یعنی سایه، زل با تازا، لم تستزلا بعد الحسین بعد امام حسین زیر سایه نرفت. بهش میگفتن آفتاب به صورتت میسوزه، گوخ اربابم زیر سایه نبود. آقا
سه روز بدنش
جانها به فداد. یا ابا عبدالله قربونت برم حسین جان.
منم منم گدای تو، گدای بی نوای تو، خدا 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 خدا. بیاید امشب آشتی کنیم شب پنجم، چیزی تا عاشورا نمونده. ابی عبدالله مرم راه بداغا به کاروانش ده. منم منم گدای تو، گدای بی نوای تو، خدا 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 خودت زوارج منو کن آقای من. امشب روزه یتیمو میخونم، من میخوام روزه بابا جم بخونم، اگه آماده ای بسم الله. گفت ز تو ای زهر ممنونم که خود را کارگر کردی. اگه دلت میخواد امام حسین خاص ویژه نگات کنه، امشب دو سه دقیقه بیا بریم مدینه، بقی خاموشه. کنار بدن مسموم اون آقایی که ابی عبدالله خیلی براش گریه کرد، دید حسین خیلی گریه میکنه، صدا زد داداش لا یا که یوم که یا ابا عبدالله، لا یا که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیزوزه. اینقدر برا من گریه نکن. اما ابی عبدالله خیلی بیتاب بود، ای صدا می زد غارت زده، کسی نیست که مالشو برده، غارت زده من حسینم که دارم داغ حسن می بینم. داداش غریبم قربون جگر پاره پاره، گرفتارا کجان؟ دهه محرم برا امام حسن که زیروزه نمیخونه، اما امشب جنس ما جوره. صدا زد داداش بمیرم برا بی کسید برادر. الان داشتیم از زوجه صالحی میگفتیم، همسر خوب، که زنت مسمومت کرد، اینقدر غریب بودی تو خونم، غریب بودی، اما یه وقتی آقای آی کاری کرد، قاسمم رو بیارید، عبدالله رو بیارید، دست عمو رو گرفت. برعکس باید بشه، باید دست بچه ها رو تو دست عمو بذاره، دست عمو رو گرفت تو دست قاسم گذاره. او عبدالله یه سالش بود، بابا جون حواستون جمع باشه، جان شما و جان عمو حسین. عموتون غریبه کربلا میره، قاسم حواست جمع کن. بمیرم این تو گوشه بچه ها مونده بود، تا اون روزی که عبدالله کنار خیمه داره نگاه میکنه، دید یه جایی دوره کردن، هر کسی هر عربه ای داره میزنه، دستش رو تو دست زمه کشید، والله لا فارغ امی، به خدا از عمون جدا نمیشه، خودش رو رسول به میدون حسین. چه کار کردی بچه 11 ساله وقتی رسید کنارم و دید شمشیرا بلنده، خان به همو جانش بزنم، دستاش رو جلو برد، شمشیر خود دستای بچه رو برد، افتاد تو بغلم حسین. ای گم همو جانم، منم با خودت ببرد، هر چقدر ناله داری امشب شب یتیم نوازیه، بلند بگو یا حسین.